Parasino, onanam, dasaroe tu. Manchoz adisse oshinoi, aske tobe dil nahonam dar kenor.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
قال الجواد علیه السلام رجل آوسنی، یکیسی آمد خدمت امام جواد صلوات الله علیه، عرض کرد به این که من سفارش بفرمایید. قال و تقبه، بله خواست ازش بگیرم. فرمودن به این که من اگر بگم سفارشت بکنم قبول میکنی یا نه؟ ها؟ صرف این که آه سفارشی به من فرمایید، بعدم یک گوش در یکی دروازه، بعضی اصلا درم نداره توش نمیره، روزه بعد میگه بیرون، میگه آقا چی گفت؟ میگه نمیدونم. درچه کنی؟ عزت رو دازشی که کنگه من بهت بگم قبول میکنی تو؟ میپذیری؟ قال نه. بله. قال توسط صبر، خوب دقت کن، بساط بردباری و صبر رو پهن کن رو روحت، که پاش وایسی در باب اطاعت. بله، بی صبری ها در مقابل هواهای نفسانی هاست که انسان را به وادی بی شرمی در مقابل خدا می کشاند. توسط صبر و اعتنق الفقر، در آغوش بکش کمبود مادی را. آها این خیلی مشکله، چون نفس همش بالا بود میخواد، تو کم بوده چی مادیت رو در آغوش بکش. یه بله گفت، مثل این که خیلی مسئله باید مشکل میشه مثلش. ورفض شهوات، دور کن از خودت چی شرارهای شهوت رو. و خالف الهوا، مخالفت کن با هواهای نفس. اینا هر کدوم مشکل تر از یکی دیگه یا همش در یه ردیف، حالا هر چی یه خط، همش فشار داره. خب چیکار کنم که این فشارها گرفته بشه از درونی؟ چیکار کنم؟ آخر یه جمله بفرمایید و همون ریشه حیات. وعلم انک لن تخلو من عین الله، راحتش کرد. اینو بدون، تو از دیدگاه خدا خالی نیست، در هر حالی باشی در مرعا و منزل ماست. فهمیدی؟ سبکت میکنی. این همونی بود گفتم. وقتی ببینم آقام بال سرم وایساده به من گفته این کارو بکن، داره نگاه میکنه منو، شو فشارو کم میکنه. ما تمام این احکام شرعیه را تعبیرم میکنیم، یک پیام الهی میدانیم 1400 سال پیش به پیغمبر گفته دست به با رسیده و شما این کارو بکنید. اصلا بحث این نیست، خدا وایساده داره نگاه میکنه میگه بکن. یا الله، بس این دومیه، مشکل ما اولیه. تمام احکام شرعی این طور است، مثل چی؟ خدا با سلام وایستاده میگه این کارو بکن. وعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. حالا نگاه کن چجوری بشی، فهمیدی؟ فشار نمیاد بهت. وقتی اینجوری بدونستی دیگه فشار نیستش، دیگه مشکل نداری، با نشاط شروع میکنی اوامر الهیه رو انجام دادن.
یازده به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه در بدو ورود به شهر تونشیه چین، محل برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در توییتی، تصریح کرد ایران و چین بر حمایت از استقلال، وحدت ملی و حق مردم افغانستان تاکید دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز شنبه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر تونشی واقع در ولایت آنهویی در شرق چین شد. با گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در توییتر با تاکید بر اینکه افغانستان مستحق توجه بیشتر جامعه جهانی است افزود ایران و چین امیدوارند افغانستانی با ثبات، توسعه یافته و تعاملگر با همسایگان را شاهد باشند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی، رضا زبیب دستیار وزیر و مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه و علیرضا حقیقیان دستیار وزیر خارجه و مدیر کل اوراسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امیر عبداللهیان را در این سفر همراهی می‌کنند. نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با میزبانی چین امروز برگزار می‌شود. این نشست با میزبانی وانگی وزیر خارجه چین برگزار می‌شود و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به این نشست دعوت شده است. نشست‌های قبلی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان و ایران برگزار شده بود. با گزارش خبرگزاری فارس، وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست روز چهارشنبه بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تمرکز خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که افغانستان در مرحله حساس قرار داشته و با مشکلات داخلی و خارجی فزاینده روبرو بوده که نیازمند کمک و حمایت کشورهای جهان است. وزیران خارجه قطر و اندونزیا نیز به عنوان مهمانان ویژه به نشست پکن دعوت شدند. مبارزه با بیماری توبرکلوز عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان است که در این لحظه خواهیم شنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش دارد تا مبارزه مؤثر علیه بیماری توبرکلوز در کشور انجام شود. از روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز در نشست در افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز تحت شعار برای محو توبرکلوز سرمایه گذاری کنید، جان انسانها را نجات دهید در نشست بزرگ داشت به عمل آمد. در این نشست دکتر حبیب‌الله اخوندزاده معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت نظر به آمار تخمینی سازمان بهداشت جهان سالانه حدود 75,000 تن از هموطنان ما به این بیماری مصاب می شوند که از این میان حدود 11,000 تن آنان جانهایشان را از دست می دهند. معین عرضه خدمات صحی افزود برنامه ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه در همکاری با همکاران بین المللی توانسته است حدود 50,710 واقعه توبرکلوز را در سال گذشته کشف و تحت تداوی قرار دهد و این وزارت یک بار دیگر تجدید تعهد خود را در راستای محو بیماری توبرکلوز و حصول اهداف مجموعه سازمان ملل ابراز می نماید. علاوه بر آن دکتر آخوندزاده توسعه مراکز تشخیصیه و تداوی توبرکلوز به 852 مرکز صحی در سطح افغانستان را گفت که تقویت می کنند و در زندانها نیز برنامه کنترل توبرکلوز را گسترش می بخشند. همچنان دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان با ارائه آمار در خصوص این بیماری و تلاش های وزارت صحت عامه می گوید.
بیست از جمله 46,058 واقعی توبرکلوز 11,000 فوتی داشتیم و 94% از هموطنان ما شفایاب شده بودند و در سال 2021 از جمله 50,770 واقعی که ما داشتیم 11,000 بازم فوتی داشتیم. میزان موفقیت تداوی ما 95% خوشبختانه افزایش پیدا کرده بود. وزارت صحت افغانستان در پالی ایجاد برنامه آگاهی عامه بر مردم ما تانستیم تداوی مریضان به طریقه دارت سهم فراهم بکنیم و در تمام مراکز تی بی یا توبرکلوز که تعدادشان به 852 مرکز در تمام افغانستان میرسند تشخیص تداوی از این مرض ساری به شکل رایگان عرضه میشن. قبلا ما 82 ماشینری جین اکسپرت داشتیم در 77 مرکز خود. وزارت صحت افغانستان پلان دارن آخر سال 2022 این ماشینری را به کمک WHO و UNDP در تمام ولسوالی های افغانستان ما را گسترش بدیم تا اینکه به شکل عاجل بتانیم واقعیت تشخیص بکنیم و همتنان خود تداوی.
در این حال دکتر اختر نماینده سازمان بهداشت جهان در افغانستان گفت که توبرکلوز هنوز به عنوان یگانه کشنده در سطح جهان مطرح است و هر روز بیش از 4,100 تن از اثر این بیماری در جهان جانهایشان را از دست داده و 28,000 تن دیگر به این بیماری مصاب می شوند. اختر علاوه نمود ما وقتی می توانیم بیماری توبرکلوز را محو نماییم که با هم کار نموده و روی نابودی این بیماری با تمام شرکای من دست به دست داده و برای محو آن سرمایه گذاری نماییم. وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان اطمینان می دهد که در این راستا تلاش های گسترده را آغاز نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارش ذبیح الله قریشی بود از پایتخت افغانستان. اما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان درباره آسیب‌های زیربنایی اقتصادی بر اثر 4 دهه جنگ و نابسامانی در افغانستان گزارش می‌دهد.
نبردهای سنگین 4 دهه گذشته آسیب‌های فراوانی را بر زیربناهای اقتصادی افغانستان وارد کرده است. از همه مهمتر پروژه‌های مهمی از جمله سرک، پل، ساختمان‌های مراکز امنیتی، شاهراها و کمربندی‌های ترانسپورتی بر اثر این حوادث آسیب‌های جدی دیده و نیاز به بازسازی دارند. ولایت غور در غرب افغانستان یکی از این ولایت‌هایی است که جنگ و ناامنی‌ها مشکلات عدیده‌ای برای ساکنان آن به وجود آورده است. اکنون از این نبردها خبری نیست و آرامش و امنیت دوباره به این ولایت بازگشته. مسئولان محلی در غور می‌گویند وقت آن رسیده است تا به منظور توسعه و شکوفایی افغانستان این پروژه‌ها دوباره از نو ساخته شود تا مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. سرک دره بیدان که یکی از جاده‌های اصلی ولایت غور است، این روزها در حال بازسازی است. پل کمنج هم که قسمت تخریب شده بود، توسط اداره فواید عامه ولایت غور بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. احمد شاه دین دوست، والی غور، با بیان این که مسئولیت هر افغان است تا به منظور بازسازی و حفظ بناهای با ارزش و زیربنایی کشور تلاش کند، تصریح کرد اداره محلی نیز از تمامی امکانات خود برای جبران این خسارات استفاده خواهد کرد. والی غور با بیان این که پل کمنج که یکی از اساسی ترین پل‌های این ولایت است، دوباره بازسازی شده و مسیر رفت آمد بر روی ترافیک باز شده است، اظهار داشت این پروژه به هزینه بالغ بر 25 میلیون افغانی توسط اداره فواید عامه این ولایت به پایه اکمال رسیده است.
این پل به اثر جنگ‌های پیاپی به تاریخ 1399 یا 1398 تخریب شده بود. بعد از فتح تصمیم گرفتیم که بعد ما این کار کنیم، چون که این پل پلیه که تقریبا شاره اساسی اکمالات غور از هرات است. به 29 قوس ما 29 قوس 1400 که ما شروع کردیم کار این را، الحمدلله به 23 دلوی 1400 کار تکمیل شد.
پل کمنج بر روی دریای هریرود واقع شده و مسیر رفت آمدها از ولایت هرات در غرب افغانستان به این ولایت و سایر ولایت‌های مرکزی افغانستان را تسهیل می‌کند. فعالان مدنی در ولایت غور بازسازی این پل را مهم ارزیابی کردند و تاکید کردند شاهرای هرات غور یکی از مسیرهای ترانسپورتی افغانستان است که پس از بازسازی پل کمنج زمینه برای احداث این جاده که سال‌هاست مردم افغانستان منتظر آن بودند مساعد شده است. نورالدین مهربان از کنشگران مدنی در غور این اقدامات را در راستای توسعه و بازسازی کشور تمجید کرد و گفت همه مردم سهم خود را برای بازسازی و نوسازی افغانستان به خوبی ادا کنند.
طول 20 سالی که حکومت گذشته بود متاسفانه به صدای مردم قطعا اعتنای نکردند. 20 سال اندازه ای که 6 ماه یا 7 ماه که امارت اسلامی آمده به این اندازه توجه برای مردم غور نشده. دلجویی که والی صاحب در تمامی ارگان‌های حکومتی امارت اسلامی برای مردم شده ما قطعا در طول 20 سال بی سابقه بوده و من ندیدم.
مهمترین عامل تخریب زیربناها و ساختمان‌های مسیر بزرگراه‌ها جنگ و تداوم آن طی دستکم 40 سال گذشته بوده است. مردم هنوز نگران وضعیت امنیتی هستند و میگویند اگر بار دیگر این نبردها از سر گرفته شود هیچ امیدی برای بازسازی افغانستان نخواهد بود و مردم مجبور هستند برای همیشه کشور را ترک کنند. در همین حال فرماندهی امنیه ولایت غور به این نگرانی‌ها پاسخ داده و تاکید کرده است امنیت در تمامی بخش‌های ولایت غور تأمین است و برای هیچ فرد و یا گروهی اجازه فعالیت‌های تخریبی را نخواهند داد. عبدالحی مبشر سرپرست قمندانی امنیه ولایت غور تصریح کرد نیروهای امنیتی توان تأمین امنیت را دارند و اخلالگران را سرکوب خواهند کرد.
ما ان شاءالله در تمام راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کنیم و به تأمین امنیت شهرها و تأمین امنیت پل و پلچک ان شاءالله از هیچ کوشش و هیچ تلاش ما دریغ نمی کنیم و به تمام کسانی که مخالفین امنیت مردم باشند هشدار می دهیم که جای اونها دیگه به غور نیست و ما نمی گذاریم که اونها امنیت مردم اختلال بیاورند و نمی خواهیم که و نمی گذاریم که اونها دیگه به امنیت مردم یک قدم ضربه بزنند.
شهرهای هرات غور از مسیرهای پر رفت و آمد است که غرب افغانستان را به ولایت‌های غور، دایکندی، بامیان، غزنی، وردک و بالاخره کابل متصل می‌سازد. اما به نسبت خرابی راه و صعب العبور بودن این مسیر، مسافران و رانندگان مجبور هستند مسیر 1100 کیلومتری هرات قندهار و قندهار کابل را انتخاب کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر از همکارم محمدی در غرب افغانستان. مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان روند توزیع گذرنامه به مردم این کشور را از هفته آینده آغاز می کنند. افزایش بیکاری و بحران اقتصادی پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مهاجرت گسترده شهروندان این کشور را در پی داشته و شمار متقاضیان گذرنامه نیز افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، طالبان اعلام کرد متقاضیان دریافت گذرنامه از این پس می توانند به صورت برخط درخواست دریافت گذرنامه را ثبت کنند. بر اساس این گزارش، روند صدور گذرنامه به شهروندان افغانستان از سوی طالبان در سال گذشته در مراکز ولایات متوقف شده بود. اداره صدور گذرنامه در افغانستان در زمان حکومت طالبان چندین بار متوقف و بازگشایی شده است. و منابع خبری پاکستانی اعلام کردند ازبکستان ساخت خط ریلی ترانس افغان به ارزش 5 میلیارد دلار را آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس از تاشکند، با نقل از این منابع، این طرح خط ریلی آسیای مرکزی را به بنادر پاکستان متصل می کند و در نتیجه اجرای آن کالاها از منطقه به اقیانوس‌ها و آبهای آزاد سریع‌تر و ارزان‌تر منتقل می شود. این گزارش افزود روزهای 26 و 27 مارچ در شهر ترمز گروه سه جانبه ازبکستان، افغانستان و پاکستان همکاری‌های متقابل در زمینه حمل و نقلی و لوجستیک را بررسی کردند. محمد ظفر احسن رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری پاکستان گفت خط ریلی ترمز مزار شریف کابل پیشاور می‌تواند نقطه عطفی برای آینده منطقه باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 1 با وقت تهران و کابل. باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا. سلام شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از زیباترین شهرهای ولایت گلستان، راهی رامیان، نگین سرسبز گلستان میشیم. این شهرستان در دل کوههای البرز شرقی قرار گرفته و با مناظر تماشاییش میزبان گردشگران بسیاری شده. چشمه‌سارها، آبشارها و جویبارهای متعدد و جنگل‌های زیبا و چشم‌نواز این سرزمین کهن را در بر گرفته و مناطق بکری خلق کرده که چشم هر رهگذر را می‌نوازد. رامیان در اوایل دودمان اشکانی پایتخت ییلاقی و تفرجگاه شاهان آنان بوده و آثار کشف شده در جنگل‌ها و کوه‌های آن و همچنین آثار تاریخی تأییدی بر این مدعا است.
شهرستان رامیان با قرار گرفتن در فاصله 3 کیلومتری جنوب جاده بین المللی تهران شمال خراسان و به سبب محصور بودن در میان جنگل و کوهستان و نیز قرار گرفتن در میان دو رودخانه قرچای آبچای، یکی از پرجاذبه ترین مناطق استان گلستان جهت فعالیت های گردشگری می باشد. این منطقه از شمال به شهرستان گنبد کاووس، از جنوب به استان سمنان و شهرستان شاهرود، از شرق به شهرستان آزادشهر و از غرب به شهرستان علی‌آباد محدود می شود. رامیان در تقسیمات کشوری همیشه در مجموعه فندرسک دیده می شده است و به عنوان بخشی از شهرستان گرگان قدیم یاد می شده است. لکن از سال 1345 به بعد در مجموعه شهرستان گنبد کاووس به عنوان مرکز بخش به رسمیت رسید و در سال 1380 تا سطح شهرستان ارتقا یافت. شهرستان رامیان هم همچون سایر شهرستان‌های کوهپایه استان از نظر طبیعی به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم می‌شود و یکی از پرباران‌ترین شهرستان‌های استان می‌باشد. شهرستان رامیان دارای سه مرکز شهری به نام‌های رامیان، دلند و خانبهبین و دارای 55 روستا می‌باشد. این منطقه دارای تنوع جمعیتی بوده و اقوام ترک، ترکمن، سیستانی، قزلباش، شاهرودی و خراسانی در کنار یکدیگر سکونت دارند.
شهر رامیان مرکز این شهرستان با جاذبه های شگفت انگیز طبیعی و تاریخی و مذهبی مکان مناسبی برای سفر است. نام رامیان با منسوجات ابریشمی گره خورده و برجسته ترین اثر دستی هنری مردم رامیان منسوجات ابریشمی است. تولید دستمال، رومیزی، دسترخان، حوله، جلیقه، پیراهن و البسه زنانه محلی از جنس ابریشم این شهر نه تنها در ولایت بلکه در ایران شهره است. زنبورداری نیز از مشاغل قدیمی در رامیان است و دشت‌ها و جنگل‌های پیرامون رامیان مکان مناسبی برای زنبورداری و تولید عسل است و عسل مرغوب آن بازار خوبی در منطقه دارد. اما بیش از هر چیز رامیان با جاذبه های طبیعیش مشهور است. از جاذبه های گردشگری شهرستان رامیان می توان به قله 2400 متری قلعه میران، استخر طبیعی گل رامیان با عمق 80 متر با تصاویر رؤیایی، مجموعه آبشارهای جوزک، مجموعه آبشارهای سید کلاته با تعداد 8 آبشار، مجموعه آبشار چفت که تعداد آنها به 12 آبشار می رسد که کوتاه‌ترین آن 8 و بلندترین آن 32 متر ارتفاع دارد. مجموعه آبشارهای پشمکی، چشمه نیلبرگ، انجیر چشمه، منطقه کوهستانی علنگدره، دهکده توریستی پاقلعه، جنگل دررم‌الا، تپه تاریخی نقاره‌خانه، پارک جنگلی زیبای دلند، ذخیره‌گاه بین‌المللی سرو زربین، بقعه متبرکه بی بی حلیمه خاتون و موزه مردم شناسی رامیان اشاره کرد. با توجه به معروفیت جاذبه های طبیعی رامیان مناسب است دیداری از آنان داشته باشیم. بیشک یکی از زیباترین و کم نظیرترین جاذبه های ولایت گلستان چشمه گل رامیان است. چشمه گل در 5 کیلومتری جنوب شهر رامیان و در منطقه کوه پنهانخانه قرار گرفته و از سه طرف به جنگل و کوه و از یک طرف به زمین های زراعی متصل است. کلمه گل در زبان ترکی به منطقه گود عمیق که آب در آن جمع میشه گفته میشه و همچنین گل کلمه آرامی و به معنای چشمه جوشان هم هست. با توجه به اینکه گلرامیان از چشمه‌های آهکیست نمیتوان برای آن عمق معین و مشخصی بیان کرد، ولی مساحت تقریبی آن حدود 5658 متر مربع است. آب چشمه از کف زمین میجوشه و رنگ آن به دلیل عمق زیاد به صورت سبز تیر است. این چشمه به صورت یک استخر طبیعی و بیضی شکل به طول 90 متر و به عرض 80 متر بوده و بر اساس کتب تاریخی عمق آن 44 متر و بر روایتی 80 متر است که در ارتفاع 320 متری از سطح دریا قرار دارد. پوشش گیاهی اطراف چشمه گل را درخچه‌های ولیک، درختان پهن برگ و بلوط پوشانده و در نزدیکی این چشمه شگفت انگیز و زیبا، ذخیره‌گاه جنگلی یکی از مهمترین درختان ایران یعنی سرو زربین قرار دارد که درختی با چوب مرغوب و خاصیت دارویی و آهک دوست است. گلرامیان با سخاوت سرریز آب زلال و صاف خود را بر رودخانه قرچای می‌ریزد و زمین‌های کشاورزی اطراف را سیراب می‌کند. همچنین در گلرامیان انواع ماهی‌ها وجود دارد. این گونه‌ها شامل سیاه ماهی، ابنوئیدز و ماهی سفید رودخانه است. از آنجایی که ماهی سفید برای مردم این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مردم با قلاب آن را برای مصرف شخصی صید می‌کنند.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، برنامه ایران گشت را مشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1-44 در افغانستان که این شماره واتساب و تلگرام هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
گل açıp gülür gülistan، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراق و قربان، نه گوزلسن عزیز ایران.
خینت دلم، آوه دلم، اول و آخر منزلم توی ایران.
ای ایرون، ای ستینت دلم، دردت به جونم.
درود و درهباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن خوشکندار.
ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم، دورت بگردم.
آرزا میده وطن، صبح امیده وطن، جده کن در آسمان، همچو مهر جاودان.
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جده کن در آسمان، همچو مهر جاودان.
بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم،
همه ی جان و تنم، وطنم، 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 وطنم.
بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم،
همه ی جان و تنم، وطنم، 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 وطنم.
همه با یک نام و نشان، به صفا و زهر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به صفا و زهر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نم و سلام، سه سلامت ایران به زبان، سه سلامت ایران به زبان، سه سلامت ایران به زبان.
در طبیعت بی‌نظیر رامیان، قلعه موران یا قلعه میران از جمله مکان‌هایی است که هر بیننده‌ای را شگفت زده می‌کند. قلعه میران در قله‌ای به ارتفاع 2430 متری در قسمت جنوب غربی شهر رامیان واقع شده. این قلعه باستانی چند هزار ساله است و در زمینی به مساحت 3 کیلومتر مربع ساخته شده. برخی مدعی هستند که قلعه‌میران پایتخت ییلاقی اشکانیان بوده که تیرداد آن را ساخته و دارا که همان داریون یونانیان بوده اعطا کرده. بر فراز این قله و دامنه آن گیاهانی چون سرخدار، ممرز، راش، چارمغز، زرشک، رزماری، زعفران کوهی و سورنجان می روید و همچنین کنام گله اسبان وحشی، ببر، آهو و شوکا، خرس، گرگ، شغال، شاهین، عقاب و جغد است. روستای کوهستانی پاقلعه در جوار قلعه موران با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا در فصول مختلف سال مقصد بسیاری از گردشگران است. پشمکی منطقه ییلاقی در جنوب غربی رامیان است که حدود 30 کیلومتر با روستای پاقلعه فاصله دارد. آب و هوای سرد این منطقه در فصل گرما و برفش در فصل سرما پذیرای طبیعت دوستان است. این منطقه که درست زیر قله قلعه‌میران قرار دارد، دارای چشمه‌ها و آبشارهای فراوان بوده که بزرگترین آبشار آن آبشار خزعی پشمکی است. غار پشمکی هم در این منطقه واقع شده. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا برنامه آینده که شما را بیشتر با تفرجگاه های رامیان آشنا می کنیم، شما را به خدای قادر و متعال مسپاریم. حق یارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند، در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک و دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله این که نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است: پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مثلا تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته با او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه به جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقت مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یعجوج و ماجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود. و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس و موسی و هارون می‌فرماید موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله‌های شعیب را آب می‌داد، دیوار مردم را درست می‌کرد و برای مردم خانه می‌ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می‌فرماید در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
همه خانه را خیالت بگرفت و روزویت همه خانه را خیالت بگرفت و روزویت لبنا لبست می بنا لبست میشد درگیر یا باز کرد با حضور دل تپید با حضور دل تپید با خدا نیاز کردم سحر بیاد رویم حواس نماز کردم
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان مهربانان. شنوندگان با صفا و بی‌ریا، عاشقان لحظه قرار با خدا، سلام. این ظهر بهاری هم دعوتین به قرار با حضرت یار. بهار که می آید می بارند دانه دانه از دل ابر، بهار که می آید جاری می شوند همه ایشان با هم، قطره قطره راز جاری شدن را می دانند، از دل آن سنگ های سخت تا آن آبهای آبی نامتناهی. دوستان عزیز، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 و 41 ثانیه خواهد بود. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: خداوندا، می خواهم آن مخلوق را که خود را خالص برای یاد تو کرده باشد و در طاعتت بی آلایش باشد ببینم. خطاب رسید: ای موسی، برو در کنار فلان دریا تا به تو نشان بدهم آن که را می خواهی. حضرت رفت تا رسید به کنار دریا، دید درختی در کنار دریاست و مرغی بر شاخه از آن درخت که کج شده به طرف دریا نشسته است و مشغول ذکر خداست. موسی از حال آن مرغ سوال کرد. در جواب گفت: از وقتی که خدا مرا خلق کرده است در این شاخه درخت مشغول عبادت و ذکر او هستم و از هر ذکر من هزار ذکر منشعب می شود. غذای من لذت ذکر خداست. موسی سوال نمود: آیا از آن چه در دنیا یافت می شود آرزو داری؟ عرض کرد: آره، آرزویم این است که یک قطره از آب این دریا را بیاشامم. حضرت موسی تعجب کرد و گفت: ای مرغ، میان منقار تو و آب این دریا چندان فاصله ای نیست، چرا منقار را به آب نمی رسانی؟ مرغ عرض کرد: می ترسم که لذت آن آب مرا از لذت یاد خدایم باز دارد. پس موسی از روی تعجب دو دست خود را بر سر زد. با شمای ما از مشهد مقدس و برنامه از آنگاهی قرار بندگی. در این بخش از برنامه از صحبت‌های کارشناس محترم علوم قرآنی جناب رستمی بهره می‌بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. خوشحالم که امروز هم توفیق دست داد تا در محضر شما عزیزان باشم. یکی از اصطلاحاتی که شاید خیلی ما شنیده باشیم، امر به معروف و نهی از منکر هست، چیزی که قرآن کریم اون رو به ما امر فرموده. اما متاسفانه شاید به خاطر تبیین نچندان زیبا و درست این مفهوم مهم در جامعه، بعضی وقتها اتفاقات نچندان زیبایی رقم خورده باشه و این عنوان اون اتفاقات نازیبا قرار گرفته باشه. امر به معروف و نهی از منکر اوج احساس مسئولیت اجتماعی است. احساس مسئولیت نسبت به جامعه، احساس مسئولیت نسبت به افراد جامعه، برادران و خواهرانی که دارن در کنار ما زندگی میکنن، هموطنان و عزیز، دوستان و انسانهایی که ما داریم در فضای جامعه در کنار اونها زندگی میکنیم. اما امر به معروف و نهی از منکر حقیقت و واقعیتش چیست؟ آیا حقیقت و واقعیتش اینه که یک برخوردهای تندی انجام بدیم با هم دیگه و وقتی ازمون سوال بکنن یا بهمون انتقاد بکنن که این برخورد چی بود، بگیم که ما میخوایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ قطعا اینجوری نیست. هدف دین هم این نبوده و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر هم این نیست. امر به معروف و نهی از منکر یعنی ما از باب دوست داشتن همدیگه، از باب احساس وظیفه نسبت به همدیگه، با شرایطی که خیلی مهم و دقیق هست، همدیگر رو دعوت به مسیر درست بکنیم. خیلی وقتا افراد با بستر سازی برای دیگران میتونن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه انجام بدن. شما وقتی که با یک بزهی که در اثر بیکاری در جامعه داره اتفاق میفته برخورد میکنید، قطعا امر به معروف در این مسئله یا نهی از منکر برخورد با اون شخص نیست. میتونه امر به معروف و نهی از منکر در برخورد با این مسائل، با این ناملایمات اجتماعی، بسترسازی های زیبای اجتماعی باشه. شما اگر بتونید یک فرد رو به فضای کار و فعالیت برگردونید، اگر یک فرد طرد شده از اجتماع رو بتونید به دامن جامعه برگردونید، اگر یک فردی که به دامان سوء مصرف مواد مخدر افتاده رو بتونید از این ورطه نجات بدید و او رو برگردونید به دامان خانواده، اینها از زیباترین جلوه های امر به معروف و نهی از منکر هست. لازم نیست انسان همواره مطلبی رو بر زبانش جاری بکنه. خیلی وقتا میشه در عرصه عمل انسان جامعه رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه. امیرالمومنین علیه السلام برای جامعه خودشون مدت ها مشغول کار و فعالیت و تولید ثروت